پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. سرگذشت و تاریخ آیین کنفوسیوس در عصر سلسله هان موضوع بخش نخست برنامه امروز است و در بخش دوم برنامه درباره کتاب‌های مقدس آیین کنفوسیوس سخن خواهیم گفت. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، گروهی که به پیروان مکتب قانون معروفند، بیش از مکاتب دیگر به آیین کنفوسیوس تاختند. این گروه از متفکران و صاحب نظران گوناگون تشکیل شده بود که آرا و نظریات مختلفی داشتند، اما همگی در یک نقطه اتفاق نظر داشتند و آن نقطه این بود که نظام فئودالیسم باید از میان برافتد و جای آن یک نظام اجتماعی متین و محکم برقرار شود که بر طبق آن دولت‌ها فقط به موجب قانون حکم روایی کنند، نه بر وفق تشریفات و آداب. از این رو سبک و نظر کنفوسیوس را که حکومت را اساس ادب و شالوده تشریفات اخلاقی قرار می‌داد، نمی‌پسندیدند. بعضی از آنها قوانینی را وضع کردند که به اصول و قواعد حکومت فاشیست‌ها شباهت داشت و بعضی دیگر روشی اختیار کردند که مانند اصول ماکیاولی بود. آنها می گفتند که پادشاه باید به میل خود و اقتضای وقت قوانینی وضع یا نسخ کند یا به حساب منفعت وقت و مصلحت روز با هر کس بخواهد عهد و پیمان ببندد. قوانین باید تغییر و تبدیل پذیر باشد. جامعه بشر با گله گوسفند یا دسته مرغابی فرقی ندارد و باید آنها را با چوب قانون هدایت کرد تا تحت نظم و قانون درآیند. خلاصه آنکه این متفکران قانونخواه به وضوح راه را برای حکومت استبدادی سلاطین و خاقانهای مستبد و بی ملاحظه صاف و هموار کردند. رفته رفته مبادی و فلسفه قانونگرایان رو به انحطاط و زوال نهاد. در سالهای اولیه سلطنت سلسله هان، مردم چین از جنگ و جدال و هرج و مرج و آشفتگی خسته شدند و نهاد آنها به سکون و آرامش میل پیدا کرد. خاقانهای نخستین آن سلاله از این حالت روحی مردم استفاده کردند و در نتیجه آرامش و آسایش و تسلیم و تفویض که از خصایص مکتب تائوئیسم بود رواج بسیاری گرفت و گروهی از مردم از سعی و عمل کناره گرفتند و به انزوا روی آوردند. لذا فرصت مناسبی به دست ساحران و جادوگران تائوئیست افتاد که بار دیگر توجه مردم را به نسخه های کیمیا و داروی حیات جاویدان و امثال آن جلب کنند. اما در برابر آنها زعما و متفکران مکتب کنفوسیوس نیز آرام و خاموش نبودند، بلکه کتب خطی استاد خود را که در زمان شی هوانگتی طعمه حریق شده بود دوباره به دست آوردند و استنساخ کردند و از خاقانهای سلسله هان درخواست کردند که بار دیگر نظام و رسوم و تشریفات رسمی کهن را در کشور خود احیا کنند. چون نوبت به سلطنت خاقانی عظیم به نام ووتی رسید، وی تحت تأثیر کنفوسیوس قرار گرفت. احتمالاً در حدود سال 136 قبل از میلاد، در اثنای چهارمین سال سلطنت وی بود که یکی از دانشمندان و حکمای مکتب کنفوسیوس به نام تونگ چونگ شو به دربار او حضور یافت و یادنامه معروف خود را به خاقان عرضه داشت. وی چون علاقه آن سلطان را به وحدت کلمه و اتحاد ملت آشفته چین می دانست، در نامه خود گفت که اتفاق ملت و وحدت قوم وقتی میسر خواهد شد که معلمان و فیلسوفان مکاتب و مبادی متنوع آن کشور اختلاف را کنار بگذارند، زیرا مردم از تعالیم آنان سرگردان شده و در تکلیف خود متحیر ماندند و نظام حکومت دچار اختلال و پریشانی شده و چاره این مشکل آن است که شش اصل کلی و مهم را که کنفوسیوس وضع کرده دوباره برگزینند و آن را دستور متبع خود قرار دهند و بیرق‌های دیگران را فرود آورند تا بدین وسیله قانون حکومتی ثبات و استقرار پیدا کند و مردم از تفرقه نجات یابند. سخنان او در دل خاقان تأثیر بسزایی گذاشت و او اندرز آن حکیم را پذیرفت. از این رو بار دیگر حکما و دانشمندان پیرو کنفوسیوس به خدمت تعلیم گماشته شدند و به آموزش و پرورش مأموران و صاحب منصبان بر اساس آموزه‌های استاد خود پرداختند. از آن تاریخ تا 2000 سال مکتب کنفوسیوس چون سرمشقی عقلی و دستوری فکری در اطراف بلاد آن کشور پهناور ملاک عمل و قاعده نظام حکومت‌ها گردید. البته این آیین کنفوسیوس جدید عیناً با تعالیم باستانی کنفوسیوس منطبق نبود، بلکه در آن تغییر و تبدلاتی صورت گرفته بود. برنامه تاریخ ادیان را از رادیو معارف می‌شنوید. در این لحظه کارشناس برنامه حجت الاسلام رستمیان در خصوص سرگذشت آیین کنفوسیوس در عصر سلسله هان سخن می‌گویند.
در برنامه قبل در ارتباط با کنفوسیوس و منسیوس و شونزه به عنوان دو شاگرد و پیرو کنفوسیوس صحبت کردیم. تعالیم منسیوس و تعالیم شونزه که در حقیقت کم کم تعالیم منسیوس جای خودش رو باز کرد و شونزه به خاطر اینکه تعالیمش به قانون پرستان نزدیک بود و قانون پرستان با روی کار آمدن حکومت چین خیلی سابقه بدی از خودشون در جامعه چین بر جای گذاشتن، کم کم از رده شدن، یعنی این اندیشه های شونزه از رده خارج شد و اندیشه های منسیوس مستقر شد. بعد از بین رفتن حکومت چین که 22 سال بیشتر دوام نیاورد، حدوداً 216 قبل از میلاد تا 206 قبل از میلاد استمرار داشت، این حکومت از بین رفت و حکومتی به عرصه چین وارد شد و در عرصه چین جای خودش رو باز کرد که حکومت هان نامیده میشه. این حکومت هان دو تا خصلت و ویژگی داشت که باعث شد که در حقیقت اندیشه های کنفوسیوس را رواج بده و ترویج بکنه. اولین خصلت و ویژگیش این بود که حکومتی کشاورزاده بود، یعنی در اثر قیامی که مردم بر علیه حکومت چین انجام دادن، حکومت چین که یک حکومت اشراف زاده بود و در طول تاریخ چین همواره اشراف حاکم بودن، از بین رفت و حکومت کشاورزی اومد روی زمین. کشاورزی به معنایی که اون شخصی که سلسله هان را بنا نهاد شخص کشاورزاده‌ای بود. این مسئله باعث شد که در حقیقت اینها به دنبال سرمنشأی برای اعتبار و رسمیت خودشون بودن. هر حکومتی نیازمند مشروعیت هست و مشروعیت خودش را بر یک مبنای قرار میده. حکومت های اشرافی مشروعیت خودشون را بر مبنای همون سلسله نسب خودشون و اینکه ما به پادشاهان باستانی و اون شاهان بزرگ باستانی میرسیم قرار داده بودن. اما حکومت هان این سابقه و سلسله را در دست نداشت که بهش برای مشروعیت استناد بکنه و همین خاطر دنبال مشروعیت میگشت. از طرف دیگه حکومت هان وارث یک سری شعارهایی بود که این حاکمان در ارتباط با حکومت استبدادی میدادن، یعنی اونها حکومت استبدادی قبل از خودشون را متهم میکردن به فساد و خونخاری و خونریزی و از این رو به دنبال این بودن که مبنای خاصی را برای حاکمیت خودشون، یعنی مبنای عملی را برای حاکمیت خودشون ارائه بدن. یعنی پس از یک جهت به دنبال مشروعیت بودن و از یک جهت به دنبال برنامه عملی برای حکومتش. این دو جهت و دو ویژگی باعث شد که حکومت هان آیین کنفوسیوس را به عنوان مبنا و پشتوانه خودش معرفی بکنه و کتاب‌های کنفوسیوسی را به عنوان کتاب‌های رسمی و قانونی مطرح بکنه و معلمان کنفوسیوسی از جمله منسیوس و کنفوسیوس و شونزه را به عنوان افرادی که و شاگردان اینها را به عنوان افرادی که در حقیقت می توانند راه رسم درست حکومت را برای مردم بیان بکنند معرفی بود. و همین خاطر حکومت هان اومد بر مبنای تعالیم کنفوسیوسی مشروعیت خودش را بر این اصل قرار داد که در سخنان کنفوسیوس اومده که هر وقت، یا همچنین در سخنان منسیوس مطرح است که هر وقت حاکم اون فضیلت و ته خودش را از دست بده، جایز هست که مردم، یعنی اصلا خودش به طور طبیعی تحولات و تغییراتی در جامعه ایجاد میشه و مردم میتونن بر اساس این تغییر و تحولات قیام بکنن و حاکم را عوض بکنن. مبنای عملی حکومت هان هم در ابتدا این بود که با مردم بر اساس اون شأن و مقامی که کنفوسیوس قائل بود و معتقد بود که باید با مردم با مهربانی و با رأفت و بر اساس فضیلت عمل بشه، این مبنا را برای خودشون پیشه کرد. اما یکی از تحولات عمده‌ای که در حکومت هان رخ داد، چه میشه گفت در حکومت هان که از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی به صورت حدود 400 سال استمرار داشت، آیین کنفوسیوس تقریبا به شکل دین درآمد. میشه گفت که یک بعد جدیدی به آیین کنفوسیوس اضافه شد. این سوالی که ما در برنامه قبل مطرح کردیم که کنفوسیوس آیا یک معلم بود یا یک حکیم بود یا یک پیامبر بود برای نجات مردم اومده بود، در حکومت هان در حقیقت اینگونه بهش پاسخ داده شد که کنفوسیوس یک پیامبر بود، یعنی کسی بود که اومد شعائر دینی و شعائر معنوی را برای مردم آورد و برای نجات مردم قیام کرد. از این جهت مقام کنفوسیوس در سلسله هان اول به یک انسان ابرمرد که برای تعالی روحی و تعالی اجتماعی و معنوی مردم قیام کرده ارتقا یافت و بعدها اصلا تبدیل به یک خدا شد، یعنی یک خداگونه و انسانی که تبدیل به مقام خدایی شده. البته اینکه یک انسان تبدیل به مقام خدایی پیدا بکنه در تاریخ چین کم سابقه نیست، انسان‌های زیادی بودن که بعد از مرگشون در حقیقت یک حالت خدایی و یک حالت نظاره‌گری بر جامعه چینی پیدا می‌کردن که اونها در حقیقت تسلط معنوی بر جامعه و تفکر و اندیشه چینی داشتن. کنفوسیوس هم در سلسله چین، در سلسله هان این مقام را پیدا کرد. معبدها برای کنفوسیوس ساختن، مجسمه‌های کنفوسیوس را در این معبدها گذاشتن، برای کنفوسیوس قربانی کردن و آیین کنفوسیوس تقریبا یک آیین شعائری گسترده‌ای شد که در روی زمین جلوه پیدا کرد و به صورت یک دین در حقیقت به منصه ظهور رسید. اما اینکه آیا خود کنفوسیوس معتقد به این امور بوده یا نه، در تعالیم کنفوسیوس می‌یابیم. یعنی حالا توی بحث‌های بعد توی آموزه‌های کنفوسیوس خواهیم گفت که توی تعالیم کنفوسیوس بحث شعائر مطرح هست، بحث سنت مطرح هست، بحث قربانی حتی مطرح هست، بحث آیین‌های عزاداری و اینها مطرح هست و عده‌ای گفتن که در حقیقت آیین سلسله هان که آیین های کنفوسیوس را اومد و اجرا کرد، این در راستای تعالیم خود کنفوسیوس بوده و کنفوسیوس اومده بود که این تعالیم را در عصر خودش به صورت یک دین در جامعه چینی پیاده بکنه. در اون زمان موفق نشد و سلسله هان در حقیقت این کار را انجام داد، مثل خیلی از ادیانی که در زمان خودشون جلوه دینی خیلی وسیع پیدا نمی کنن و بعدن این جلوه دینی به صورت وسیع و گسترده پیدا میشه. در مورد دین زرتشت هست این قضیه، در مورد حضرت عیسی سلام علی نبینا و آله و علیه السلام هست که ایشون هم در زمان خودش دین گسترده ای نتونست پیاده کنه ولی بعد از اون حضرت دینی به نام مسیحیت شکل گرفت و آیین‌ها و مراسم مختلفی پیدا کرد. حالا در مورد کنفوسیوس هم یک همچین تلقی وجود داره. علی ای حال، به هر شکل و فرضی، در سلسله هان ما شاهد هستیم که دین کنفوسیوسی به صورت توده‌ای و به صورت مردمی شکل گرفت. ابتدا از دربار پادشاهی شروع شد. پادشاهان سلسله هان شروع کردند برای کنفوسیوس قربانی کردن و شعائر و آیین‌های کنفوسیوسی را برقرار کردن، کتاب‌های کنفوسیوسی را بهش رسمیت دادن، معلمان کنفوسیوسی در مناسب و مقام‌های مختلف برقرار شدن و بعد از اون هم در میان توده های مردم شخصیت کنفوسیوس به عنوان یک شخصیت ابرمرد و یک انسان متعالی مطرح شد و مردم حتی به نیایش و پرستش کنفوسیوس هم اقدام کردند. اینها دین کنفوسیوس را به صورت یک دین رسمی جلوه داد.
به گفته برخی مورخان پس از آنکه در سال 484 قبل از میلاد کنفوسیوس با وساطت یکی از شاگردانش که در دربار حکمران لو صاحب مقام رسمی بود با احترام به آن دیار بازگشت، بقیه ایام عمر خود را به جمع‌آوری و تألیف مجموعه مواد و اصول تدریس خود پرداخت و کتاب‌هایی را فراهم آورد که آنها را ووچینگ یا پنج کلاسیک گویند. تدوین ووچینگ مظهر مشخص فرارسیدن عصر سنت کنفوسیوسی است. به تصریح نویسنده کتاب تاریخ جامعه ادیان جان بیناس، این پنج کلاسیک عبارت بودند از کتاب تاریخ، کتاب شعر، کتاب شعائر، کتاب تحولات و کتاب سالنامه بهار و پاییز. به گفته جان بیناس، چهار کتاب نخست مجموعه ای از منتخبات اقوال قدما را نیز متضمن است، اما کتاب پنجم تماماً ابداع قلم اوست. گفتنیست بر اساس بعضی منابع کنفوسیوس شش کتاب تدوین کرده که کتاب ششم کتاب موسیقی نام دارد.
اما یکی از بحث‌های مهم در سلسله هان که در ارتباط با سلسله چین پدید آمد بحث کتاب‌های کنفوسیوسی بود. یعنی یکی از بحث‌های مطرح و مهم اینه که متون مقدس آیین کنفوسیوس چی هست؟ آیا در آیین کنفوسیوس متون مقدس وجود داره یا وجود نداره؟ بر اساس شواهد تاریخی و جریان‌هایی که در تاریخ اتفاق افتاده، پنج کتاب مهم که به پنج کلاسیک معروف هستن و در برنامه‌های قبل هم بهش اشاره کردیم که یکیش کتاب تاریخ، دیگری کتاب شعر، سومی کتاب بهار و پاییز هست و همچنین کتاب موسیقی و کتاب کتاب شعائر، کتاب لی. اینها کتاب هایی هستند که به صورت سنتی در تاریخ چین دارای اعتبار و اهمیت تلقی میشند. حکومت چین که در قرن اواخر قرن سوم و اوایل قرن دوم میلادی شکل گرفت، یکی از کارهای ضد فرهنگی که انجام داد این بود که همه کتاب‌های کنفوسیوسی و از جمله این 5 تا کتاب را سوزان و اصلا همه افراد را منع کرد از اینکه این کتاب‌ها را در اختیار داشته باشند و از روی تعالیمش آموزش بدن و دیگران را از این تعالیم برخوردار بکنند. این را میگن در حقیقت سعایت وزیر شیووانگی بود که او که شخصی به نام لیسو برای اینکه در حقیقت همه تفکرها را تفکر واحدی قرار بده و اندیشه‌های مخالف اندیشه‌های خودش را از بین ببره، همچین کاری کرد و دستور داد که یعنی فرمانی از پادشاه گرفت مبنی بر سوزاندن این کتاب‌ها. خب بسیاری از کتاب‌ها از بین رفت. هرچند حکومت چین دیری نپایید و به زودی از میان رفت، ولی بعد از اینی که در سلسله هان خواستن به حکومت یا به اندیشه‌های کنفوسیوس رسمیت بدن و حکومتشون را بر مبنای اندیشه‌های کنفوسیوسی پیاده بکنن، مشکلی که مواجه بود دوباره احیای این کتاب‌ها بود. احیای این کتاب‌ها دانشمندان کنفوسیوسی و معلمان کنفوسیوسی مأمور شدن که اینها را احیا بکنن. بعضی از نسخه‌های قدیمی پیدا شد که اینها را به عنوان نسخه‌های اولیه قرار دادن، اما دانشمندان کنفوسیوسی و معلمان کنفوسیوسی در این رابطه یعنی احیای این متون به دو دسته تقسیم شدن. یک سری نامیده شدن پیروان متن قدیم و دیگری پیروان متن جدید. تفاوتی که وجود داشت، پیروان متن جدید تفسیرهای جدیدی از آیین کنفوسیوس ارائه می دادن. این تفسیرهای جدید از این قرار بود که مثلا مطرح می کردن که کنفوسیوس در کتاب چونچیو یا کتاب بهار و پاییز اومده و مقام شاهی خودش رو چکار کرده؟ مطرح کرده، گفته که اگر من میتوانستم در عرض 3 سال تمام جهان را زیر عدل و زیر عدالت میبردم. این 3 سال را به 3 مرحله تفسیر کردم که در 3 مرحله در حقیقت کنفوسیوس میخواسته جهان را به صلاح و اون هماهنگی کلی برسونه. یک مرحله را در حقیقت مرحله مقدماتی میدونستن، مرحله دوم مرحله صلح کوچک و مرحله سوم مرحله صلح چی؟ بزرگ. و بر اساس اندیشه هایی که یعنی تفسیر هایی که از کتاب های کنفوسیوس و اندیشه های کنفوسیوس میکردن این متن های جدید را مینوشتن. گروهی از علمای کنفوسیوسی که به متن قدیم معروف شدند، اونها با این اندیشه ها مخالف بودند، یعنی مخالف بودند که به این شکل در متون تفسیرهایی وارد بشه که در عقیده اونها در متون نبوده. از این جهت 2 دسته و 2 شعبه در آیین کنفوسیوس پیدا شد که متن قدیم و متن جدید هستند. البته متن جدیدی ها چون که بیشتر موافق اندیشه حکومت هان بودند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و تفسیرهایی که اونها از متون کنفوسیوسی میدادند بیشتر مورد توجه قرار گرفت. خلاصه این که این 5 کلاسیک که 5 کتاب مهم در آیین کنفوسیوس هستند، همواره به عنوان متون کلاسیک در این آیین مطرح بودند و مورد توجه بودند. که یکی از این کتاب‌های مهم کتاب تغییرات یا کتاب تقدیرات هست، که یکی از مهمترین کتاب‌های فرهنگ چینی محسوب میشه و بر مبنای پیشگویی هم قرار داره، یعنی پیشگویی عالم و پیشگویی وقایع و حوادثی که برای هر فرد یا برای کل جهان اتفاق میفته. علاوه بر اینها کتاب‌های منسیوس و بعضی کتاب‌های دیگری که به عنوان کتاب‌های معلمان کنفوسیوسی مطرح شد، اینها هم به عنوان کتاب کلاسیک در دوران عصر هان معروف شدند. البته در طول تاریخ کنفوسیوس، آیین کنفوسیوس تا زمانی که دیگه توسط حکومت کمونیستی آیین کنفوسیوس در حقیقت مثل سایر ادیان مورد هجوم قرار گرفت، این متون کلاسیک تغییرات جزئی داشتن، یعنی بعضی از کتاب‌ها می‌رفتن و بعضی کتاب‌ها می‌اومدن. از جمله این متون میتونیم به مکالمات کنفوسیوس را نام ببریم که او هم جزو کتاب‌های متون اصلی قرار گرفت و کتاب‌های دیگری که در این رابطه در تاریخ و کتاب‌ها مطرح هست.
پنج کلاسیک را میتوان بر حسب 5 بینش شرح داد: بینش متافیزیکی، سیاسی، شاعرانه، اجتماعی و تاریخی. بینش متافیزیکی یا فراطبیعی که در ایچینگ یا کلاسیک تحولات بیان شده است، فنهای غیب‌گویی را با روش علم اعداد و بینش اخلاقی ترکیب می‌کند. بنابر فلسفه تحول، کیهان تحول بزرگی است که توسط واکنش دائم 2 انرژی حیاتی مکمل و در عین حال متضاد، یعنی یین و یانگ، اتفاق افتاده است. بینش سیاسی که در شوچنگ یا کتاب تاریخ آمده است، سلطنت را بر حسب شالوده اخلاقی برای حکومت انسانی عرضه می کند. سیاست به معنای نظام باورهای اخلاقی است و هدف حکومت نه تنها فراهم ساختن قضا و برقراری نظم، بلکه آموزش نیز هست. بینش شاعرانه که در شیچینگ یا کلاسیک شعر گنجانده شده است، بر احساسات عام انسانی تأکید می کند. بیشتر شعرها احساسات و عواطف جمعیت‌ها و افراد را از همه سطح‌های جامعه تحریک می‌کنند. موضوع اصلی این دنیای شاعرانه تفاهم متقابل است. بینش اجتماعی که در لیچی گنجانده شده، جامعه را نه به عنوان نظامی دشمنانه بر مبنای روابط قراردادی، بلکه به عنوان جامعه‌ای از اعتماد با تأکید بر ارتباط نشان می‌دهد. لذا از پسر آسمان تا آدم معمولی همه باید خودپروری را اصل تلقی کنند. بینش تاریخی که در چنچیو یا سالنامه بهار و پاییز عرضه شده است برای تعیین هویت جامعه بر حافظه جمعی تاکید می‌کند. تاکید کنفوسیوس بر اهمیت تاریخ به طریقی انگشت نهادن دوباره او بود بر این حکمت باستانی چینی که جان تازه به کهنه دمیدن بهترین راه برای رسیدن به نو است. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.